رادیو صدای انقلاب.
یاد یار، روایت های نگفته از امام خمینی رحمت الله علیه.
دیگه اومدیم تهران، دیگه خب فعالیت ها رو مخصوصا به شکلی با برادرای دیگه شروع کردیم که دیگه ما به شکلی با گروه توحیدی صف که شهید بروجردی به اصطلاح بودن باید بگیم که وصل شدیم و کار رو دنبال کردیم. خب بالاخره اسلحه می آوردیم، عرض کنم به شما سراحی با مواد منفجره که به اصطلاح جاهایی اگر هم به بچه های دیگه آموزش میدادیم هم مثلا، اما خب اسلحه ها مثلا این بود که مثلا مال عهد دقیانوس بود دیگه، چون اسلحه هایی که جدید مثل جسه و کلاشینکوف و اینا، حالا کلاشینکوف که اصلا تو ایران کم بود، اما جسه تو همین خیابونه مثلا اون موقع میگفتن فرهاباد، پیروزی رو میگفتن فرهاباد، همین تسلیحاتی که به اصطلاح هستش اینجا رو روز دقیقاً شب دقیقش این بود که به اصطلاح ما شب 22 بهمن بهش حمله کردیم، صبح 22 بهمن گرفتیم دیگه، که دیگه هر کسی میدیدی 10 تا اسلحه، 20 تا اسلحه، 5 تا اسلحه، یه دونه، طوری بود که به اصطلاح من اتفاقا از همین در روبروش که دوتا مجسمه هم مثلا هستش پریدیم داخل و یه سرهنگه بود که اونجا فرموده و دستگیرش کردن و دیگه از پشت دیوار رو سوراخ کرده بودن، بچه های دیگه اومده بودن. اون موقع اتوبان امام علی که نبود، که یه خیابونی بود بلوار مانند بود به نام مهام میگفتن، اون وقت از اون پشت به اصطلاح سوراخ کردن اومدن داخل که دیگه هر کی رسید یکی میرسید، مثلا میدی حالا هر بالاخره ذهنش اون تلویزیون میبرد یکی به اصطلاح، اما ماها دنبال خب اسلحه بودیم که بیشتر بتونیم به اصطلاح مسلحانه ادامه بتونیم این انقلاب رو نگه داریم. این شد که اون روز من یادم منافقین از مردم که ما همون نفرش هم مثلا باهاش برخورد کردیم، میگفتش که مثلا میخوام ببریم بیت، میخوام ببریم تو خیابون ایران، مثلا میخوام ببریم بیت امام تو خیابون ایران. گفتیم مرد حسابی الان جنگ درگیریه، چون اونا با تانک هم میزدن. اون وقت این شد که مثلا حتی تانک مثلا خیلی ابتدایی و خلاق بودن مردم، مثلا به راحتی پتو انداختن زیر وسله تانک، رفت لای خورشیدیاش چیز شد، از کار افتاد. یعنی اینجوری بود اینا، یعنی همه چی مردم بود، واقعا همه چی مردم. اون وقت این که بخوایم بگیم سازمانی بود و فلان و اینا، نه، چرا سازمان مجاهدین توحیدی صف اینا یه گروه های بالاخره بودن که منم خودم میگم جد. اما این که بخوایم بگیم عمدش باید مردم بودن و امام هم به همون مردم مثلا اول خدا بود و بعدم مثلا مردم. لذا این شد که مثلا ما البته خودمون تو محله خودمون به خاطر اینکه هم باید بگیم کارها تعطیل شده بود، درآمدها بسیار ناچیز شده بود، یه سری کارهای مردمی میکردیم. اولا یه حسینی اونجا بود، حسینیه رو برداشتیم کمیته نیمه مخفیش کردیم که مثلا شبها بدون استثنا مثلا ما در سه نقطه پست میذاشتیم که خیابون قشم کوچه ها رو قشم مواظبت میکردیم و با چراغ قوه به همدیگه علامت میدادیم که مثلا چه خبره، چه جوریه. چند نفر بودن که میرفتن چک میکردن خیابونو که مثلا چند تا دزد هم گرفتن اون موقع که خب بالاخره بیکار بودن. بعدش این شد که به اصطلاح همون کمیته بعد از 22 بهمن شد کمیته انقلاب اسلامی، یه بخشی از کمیته انقلاب اسلامی. یعنی ما دقیقا یادم 6 ماه قبلش به اصطلاح ما این کمیته رو به صورت بچه ها شبا می اومدن، علاقه داشتن، جمع می شدن، خب هر کسی هم نمیام، اونایی که واقعا انگیزه داشتن، اونایی که به صلاح عرض کنم بهشون اعتقاد داشتن میامدن. و این بود که ما دیگه این کمیته رو باید بگیم که از قبل شروع کردیم و به لطف خدا باید بگیم که بودش تا حداقل که من خودم به صلاح، حالا من خودم دقیقا یادمه که تو اردیبهشت سال 58 چون حضرت امام فرموندن سپاه، اومدم رفتم این مسجد مسلم نقیل که برادرزاده آیت الله موحدی کرمانی علیرضاشون، ایشون یکی از اعضای پذیرش بودن برای سپاه، که من گفتم که مثلا من میخوام نیمه وقت بیام نصفشم برم مثلا درس بخونم دانشگاه ادامه بدیم اینا. گفت نمیشه. گفتم خب اگه نمیشه که هیچ، ما میریم کمیته مثلا بودیم. خب دستگیری ساواکی‌ها بود، دستگیری آدمایی که بالاخره اراذل بودند که میخواستن اصلا به هم بریزن جامعه رو. و در نهایت بالا سر ما هم یه روحانی بود خدا رحمتش کنه، خب هم قبل از انقلاب مبارز بودن، هم مثلا از نظر سواد کلاسیک هم بالاخره، اما خب معلم دینی بودن بیشتر، تو دبیرستان هم تدریس میکردن به عنوان علوم دینی مثلا بود. اون وقت حاج آقا میردامادی بود، خب هم پدر خانومشون عاشق جواد خراسانی مبارز بسیار شاخصی بر علیه شاه بود، هم برادرای ایشون هم خود ایشون، بالاخره مثلا یه کمیته خیلی جوندار و با خیلی به اصطلاح رعایت مسائل شرعی، که بالاخره اگر هم دستگیر میکردن بچه ها میآوردن هیچ موقع جرأت نداشتن کوچکترین مثلا تخلفی رو انجام بدن تا مثلا بفرستن بره دادگاه رسیدگی بکنه، یا خود حاج آقا مثلا به عنوان کسی که بالاخره منصف بود این کار. بله این کارها باید بگیم تا اینکه قضیه پاوه پیش اومد. قضیه پاوه، خب پاوه خیلی خطرناک شد، یعنی اگر حضرت امام بیانیه ای رو صادر نمی کرد خب قطعا و یقینا شهید چمران اونجا بود، اصغر وصالی بود، گروه اصغر وصالی که بعدن ما یعنی دو سه ماه بعدش تو سال همون سال 58 تو مهابات با ایشون مثلا ما پیوستیم به این گروه، تو مهابات ما با ایشون بودیم مدتی تقریبا دو ماه اینجوری ها بودیم و اینا، تا اینکه بالاخره من داشتم آموزش میدادم دستم آسیب دید و یه مقدار فاصله گرفتیم تا جنگ شروع شد. جنگ هم که شروع شد باز باید بگیم که همدیگر رو سر پل زاب تو پادگان ابوذر دیدیم، که ما دیگه رفته بودیم سومار، ایشونو بهش گفته بودن که بره گیلان غرب، که در نهایت مثلا شب عاشورا میخواستیم تو آبان سال 59 یعنی تقریبا یه ماه و نیم 50 روز از جنگ گذشته بود، میخواستیم یه عملیاتی انجام بدیم که مثلا سومار و گیلان غرب و سر پل زهاب و جوانرود که محور وصل کرمانشاه میشد، غرب کشور بود، یه عملیات بر علیه، اما خب بنیست نمیذاشت، بنیست تفرقه انداخته بود بین ارتش و سپاه، به ارتشی هم ابلاغ کرده بود که به هیچ وجه حق دادن یک فشنگ هم به سپاه ندارید، با اینکه رئیس جمهور شده بود. حالا این کلمه رو من خوشم نمیاد اما چاره ای نیست، نقنق میکرد که به اصطلاح نیروهای مسلح، منظورش هم سپاه و کمیته بود، نمیذاره من کار کنم. بالاخره امام گفته خب حالا که چی؟ گفته فهمده کل قوارم باید به من بدین. امام خب تو قانون اساسی از آن رهبریه، امام فهمده کل قوارو بهش داد، گفت حالا ببینیم بازم به اصطلاح میایی مثلا چیز بهانه بگیری، این بهانه رو ازش گرفت. اون وقت به خاطر همین اصلا چیز کرد. اون وقت مثلا شما حالا نگاه کنید، هر کسی نمیدونه یه تو همون قبل از جنگ اومد ابلاغ کرد به ارتش که هر ارتشی میتونه بره تو زادگاه خودش خدمت بکنه، یعنی سازمان ارتش هم به هم ریخت، یعنی کسی که زرهی بود مثلا تو اهواز بود یا مثلا قزوین زرهی داشتش یا مثلا جای دیگه زرهی بود، این میرفت جایی که به اصطلاح اصلا تانک نبود، نفربر نبود، خب پس میشد به اصطلاح هیچ، یه نیروی پیاده میشد. اون که پیاده بود میرفت اونجا بلد نبود تانک و نفر بره، سازمانو. خب ارتشی هم خیلی خوشحال بودن، چرا؟ میگفتن میریم تو سرزمین خودمون، زادگاه خودمون، خیلی خوشحال. عیناً بازرگان هم، یه حالا بازرگان بگیم، واقعا بهش گفته بودن، چون هنوز قانون اساسی هم نوشته نشد، بازرگان هم یه اشتباه بسیار بزرگی کرد که دولت موقت بود. اون موقع اومد چی گفتش؟ اون خب جوانای ما نمیدونن دیگه. این بود که مثلا اومد ابلاغ کرد، گفتش که مثلا سربازی از 2 سال به 1 سال، خود به خود پادگانه خالی شد. ببین خیلی به پدر مادرها، خود سربازا کیف میکردن، اما نمیدونستن چه بلایی به سر توانمندی مثلا نظام داره میاد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.